بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. حضرت بعد از اون که در این روایت حقیقت نوریه اهل بیت مقام حقیقت نوری رو مطرح فرمودند و بعد ما رو متوجه کردند که این مقام منحصر به فرد نیست، مقام است، ولذا همه ائمه معصومین چنین مقامی رو دارا هستند. بحث اون جلسه رو این جمله یه مقداری دور زد که حضرت می فرماند که حالا که انا عالمون به ضمایر قلوبکم، که همه باطنهای شما را ما میدونیم، و امیتو به اذن ربی، انا احیی و امیتو به اذن ربی، ما به اذن پروردگارمون میمیرانیم و زنده میکنیم، فرمودن و یفعلون هازا ازا احبو و ارادو کی کل ائمه والائمتو من اولادی یعلمون و یفعلون، همه ائمه از اولاد من یه همچی مقامی دارن، ازا احبو و ارادو، البته که مقدار رو این بحث شد که یعنی اگه اراده کنند و بخواند یه همچی تصرفاتی در عالم و آدم میتونن بکنن. و شواهدی هم مطرح شد از قول خود اون بزرگواران که یه جا مثلا میگند نه ما کنیزمون قایم شده است توی یکی اتاق، نمیدونیم کجاست. یه جا می فرماند که اون علمی که برادرم آصف ابن برخیا داشت که تخت بلقیس رو حرکت داد، قطره از علمیه که نزد ماست. هنر ما جمع این دوتاست که متذکر بشیم اونجایی که مقام ارائه اسماء الهی است، اینها صورت تامه تمامه نمایش اسماء الهی هست. یعنی همین که شما تو دعای ماه رجب میخونین که میفرماین که عرض میکنین در محضر خداوند که خدایا همه اون چه تو هستی اینا هستن، لا فرق بینهم، بین اون و تو، الا اینکه فقط اینا مخلوق تو هن. یعنی تمام کمالاتی که در حضرت الله هست، خلیفت الله که علم آدم اسما، علم آدم الاسما کلها، کلهاش مال همینه دیگه، همه اون اسما رو داره. خب حضرت رب العالمین اسماشون دیگه علیم، سمیع، بصیر، قادر، پس تمام محیی، ممیت، خب تمام اینا از خلیفه خدا ظاهر میشه، صادر میشه، چون که مظهره. حالا خودشون میفرمان چرا باید این نگاه ها را داشت و چه نتایجی داره. بحث شد، پس حالا اگه بخوایم بحث اون جلسه رو جمع بندی کنیم، به اعتبار بندگی همون که حضرت سجاد می فرمان انا اقل الاقلی، و ازل الازلی هیچ. به اعتبار مظهر اسماء الهی خب حق در صحنه است، یه خودشون نیستن. حضرت تو خطبه عجیبی فرمود همه کمالات خدا رو به خودشون نسبت بدن. خودم مثلا گیج میشه که چطوری نمیدونم من شیخم، من آدمم، من نوحم، من خضرم، موسی از من اجازه گرفت. اصلا نباید گیج بشیم. حالا آخر سر انشاءالله عرض خواهم کرد هر کس متوجه چنین مقامی نباشد ظلم کردست به قدرت الهی. این باید یخت روشن بشه. میرسیم حالا خود حضرت میفرماند که اگه کسی منکر بشه فقد انکر قدرت الله عز و جل و مشیته فینا، انکار یه چیز بزرگی رو کرده. خب پس این دوتا که روشن شد که از جهت مظهریت همه کمالات الهی را دارن، الا اینکه مظهرن به ذاته که ندارن، که از نظر بندگی هیچ مایل نیستن اصلا به عنوان شخص خودشون کوچکترین اظهار کمالی داشته باشن. اینا اگه از این دید بریم جلو، اون سوالایی که نمیدونم چرا امیرالمومنین که میدونستن ابن ملجم میخواد بکشدشون، اینا چرا مثلا حضرت از علمشون استفاده نکردن، مفصل بزرگان بحث کردن. ولی خود علامه رحمت الله علیه، علامه طباطبایی هم خوب تو زاویه کلامی بحث میکنن که اصلا این علم به سلسله علل است در تحقق قواعد عالم، کاری به خودشون نداره که عنوان یه شخص بخوان از این علم استفاده کنه. ولی حالا با این دستگاه ببینید باز حل میشه که اونجا که به اعتبار خودشون میخوان بنده باشن، بنده ی بنده، اونجایی که میخوان باید مظهر علم الهی باشن، مدیریت الهیه ای رو اعمال کنن، اونجا امامند، اونجا امامند، واسطه ی فیضند، مدیریت الهی را با مظاهر اسماء الهی اعمال میکنن به عالم. خب اونجا هم که شب و نصف شب بلند میشه اینجور گریه و لابه میکنن، خب برای میخوام بنده ی بنده هست. یعنی خودتون هم میدونین یه قاعده از هرچه خدا در قلب ما بیشتر تجلی کنن بیشتر ما ذل عبودیت برامون ظاهر میشه. خب ما مسلم تجلی حضرت رب العالمین به تمام اسما در قلبی به وسعت اون تجلی که در قلب ائمه معصومین علیهم السلام انجام میشه که در قلب کسی انجام نمیشه. پس چون خدا با همه اسماش در قلب اون بزرگواران تجلی میکنه، اونها به نهایت عبودیت محقق میشن، یعنی مطلق عبودیت مال اوناست به اعتبار اینکه مطلق تجلی اسماء الهیه در قلب مبارک اونا متجلی میشه. و این تضاد را شما باید ببینید چه آدم چطوری میتونه جمع این دوتا بشه. بحثش شد که باز آخر حضرت تأکید کردن که کلنا واحد، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد صلوات الله علیه و آله. تو این فراز در ادامه خیلی عجیبه، فلا تفرقوا بیننا و نحن اذا شئنا شاء الله و اذا کرهنا کره الله. فرمودن بین ما فرق نگذاری. بعد حالا ببینی این دیگه خیلی عجیبه است، نحنو ازا شئنا شاء الله، یعنی هر چه ما بخوام خدا همونه میخوام و هر چی ما بعدمون بیاد کرهنا کره الله. من نمیخوام بگم این بحثا آسونه و میفهمیمم، ولی لاقل بفهمیم یه خبرای یه جه هست، مسلم نمیفهمیم. چرا؟ چون درک اینا یه قاعده‌ای میخواد، یه انسانی میخواد که خودش تو این وادیا بتونه احساس کنه مقام را. اول معنیش ببینید، یه وقت بنده به جای میرسه که اراده میکنه که هرچی خدا بخواد بخواد، هرچی خدا بخواد اینم بخواد. بعد که نیست که، با اراده خودش اعمال میکنه، حاکم میکنه حکم خدا را بر خودش. اینجا در واقع خودش وسطه، خودش در میدانه، برنامه برای خودش میریزه. حالا برنامهش چیه؟ که هرچه خدا میخواد را بر خودش حاکم کنه. اینو میگن همون مخلص، یعنی کسی که اراده کرده است که خودش را خالی کند از خودش، از میلهای خودش. خوبه. اما یه وقت اینه چه کارش میشه کرد که بنده به جایی برسد که خدا محور خواستنش، محور خواستن بنده باشه. اول معنیش روشن بشه، دیگرم آدم میخواد زیرش بزنه بفهمه زیر چی داره میزنه. یعنی بشر به جایی برسه که هرچه این بخواد خدا بخواد، نه هرچه خدا بخواد این بخواد. تو اون حدیث مشهوری که شیعه و سنی نقل کردن که از وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه، میفرماد حق با علی است و هر جا علی بگردد حق دورش میگرده. نمیگه هر جا که حق است امیرالمومنین دورش میگردد. اونا که همه میشه بفهم این که خدا به محوریت امیرالمومنین خودش رو نشون میده. حیث و مادار آخر روایته، هر جور که علی بگرده. حالا یه وقت اسم میگو ما شیعه و اینا را ساختیم به اصطلاح حزب شیعه. بابا این روایت شیعه و سنی تو کتاب های مشهورشون اینا دارن که خب حالا این حیث و ماده، هر جور که امیرالمومنین به چرخه حق همون جاست، تو همون صحنه است. باز برای اینکه یه خود این بحث بابش باشه، یه روایت مشهور هست، باز من میخونم، یادداشت کردم، نیست تو جزوه شما، ولی باب یه مقدار روشن میکنه. حضرت از ائمه، من شک دارم بین امام صادق و امام باقر، میفرماد لنا حالاتون مع الله، یه حالاتی از ما با خدا هست. لنا حالاتون مع الله، که تو حالت با خدا هستی. و هو فیها نحنو، تو اون حالت اون ماییم، اون هو ماییم. و نحنو فیها هو، و ما در اونجا اونیم. و مع ذلک هو هو و نحنو نحنو، با این حال نه ما خداییم نه خدا ما، هو هو و نحنو. و حضرت اینجا میخواستن چیا دوباره بگن؟ اینا را دوباره من خودم هم دلواپسم، اینا اگه بازاری شده مسخره بازی یا این صوفی بازی، اینا علکیه است. ما به جز علمای بزرگی که خیلی تو این چیزا وقت گذاشتند، از علامه طباطبایی یا پایین تر، هر کی فکر کنید اینا را به راحتی بگید باید تکذیبش کنید، نمیفهمه. یعنی همطور عشقی میشه اینا را گفت، ولی اینا خیلی کار است، درک این مسائل خیلی مقدمات میخواد. خب من دوباره برمیگردم به خود همین روایت که متنش دارید، دوباره نگاه کنید اینجا مگه دوتاست؟ بعضی ها میگن آقا مثلا اینا گاهیش مثلا نم صوفی بازیه ایناست. اینا تو جوامع روایی ماست، یکی یا دوتا که نیست. این روایت اینا تایید میکنه، این دوتا یکی دیگه را. من اینقدر دلم میخواد که فرصت داشتم و اطلاعاتم هم کامل بود که جمع میکردم اینا را، چون یه کار اساسی هست. یعنی به عنوانی که یه شب یه جلسه من حاشیه یه کارم عرایز را خدمت عزیزان داشته باشم، نه، اگه خدا آقایونی که اهل تحقیقن اصلا بیان این کار کنن، مطمئن باشین دیگه 10-15 تا این نوع روایت را بذاریم کنار هم خیلی بهتر مسئله روشن میشه. ولی حالا محور ببینید، حضرت میفرمان که و نحنو اذا شئنا شاء الله، ما یه جوری شدیم، ما در یه مقامی هستیم که هرچی بخوایم خدا میخواد. خب ما میگیم که و خب عکسش، هرچی هم که کراهت داشته باشیم خدا کراهت داره. من باز یه مثالی حالا بزنم کار میبره. مولوی اینا تو این قضیه موفق بودن، یعنی معلومه که فرهنگ قضیه رو خوب میشناسن و حالت شهودی هم براشون داره. همون شعر مشهور دیگه که میگه که آب کوزه، دقت کنی یه ذره میتونه روشن کن، آب کوزه چون در آب جو شود، مح در وی گردد و او جو شود. نه جو او شود، او جو شود. یعنی مثال به این قشنگی کجا پیدا کنیم؟ یعنی حالا این آب کوزه اومده دیگه، از کوزه بودن درونه باز شده، حالا چه احساسی داره؟ احساس کوزه بودن داره یا احساس جوی بودن داره؟ آب کوزه چون در آی جو شود، مه در وی گردد و او جو شود. خب ای فسرده عاشق ننگی نمد، کوزه بیم جان ز جانان میرمد، جوی دیدی کوزه اندر جوی، ریز آب را از جوی کی باشد گریز. از این حرفا. خب حالا نقطه رو این بمونیم، ببینید شما یه مرحله اینه که حالا خیلی هم کار میبره، داره ببینیم چقدرش هم میشه بحث. یه مرحله همینطور که عرض کردم اینه که ارادمون این باشه که اراده خدا بر ما حاکم باشه. تا اینجا خوبه دیگه. خب حالا این ارادهی که اراده کردم اراده خدا برمون حاکم باشه، اگه بخوایم همینم فانیش کنیم، خوب عنایت بفرمان چی میشه؟ اراده میکنیم که اراده خدا برمون حاکم باشه، که مولوی عصبانی میشه از دست اینا که میگن آقا اینا جبر است. میگه آخه نفهم، این نه جبر است بلکه این جباری است. من حکم جبار میخوام بر خودم حاکم کنم با اراده خودم. با جبر؟ جبر نیست که من کاری نباشم، نه، این اظهار طلب حکم جبار است. اینجا جبار به معنای حاکم نافذ قادر، جبار الهی اسم خداست دیگه، جبار. خب پس تا اینجا بیام یه اراده‌ای داریم، اراده میکنیم که حکم کی بر ما حاکم باشه؟ حکم خدا. خب حالا حکم خدا اگر بخواد حاکم باشه، واسطه کیست اینجا؟ اراده ما. اراده کردیم که حکم خدا حاکم باشه، حالا کی این وسطه؟ اراده. اگه ما نمیفهمیم، اگه کسی بتونه اینقدر نافذ بشه، ببینید یه نفوذ اولیه این که آدم میلش میخواد که روز ماه رمضان غذا بخوره، ارادش نافذ تو سر میلش میزنه، ارادش حاکمه بر میلش، اینا میگن اراده نافذ است. حالا اراده بیشتر از این نافذ باشه چی؟ تمام خیالات و روحیاتش بتونه حاکم کنه برش حکم خدا رو. دیدین دیگه، به قول یکی از اساتید به یکی از این طلباشون رفته بود خدمتشون، گفته بود آقا من خیالات بی خود دارم. گفته بودم میگه خلیفه خدا نیستی؟ گفته بود چرا؟ گفته بود میگه یکی از صفات خدا محی و ممیت نیست؟ گفته بود بله. گفته خب به این خیالاتت بگو موت، بمیرید تا بمیرم. یا هستی یا نیستی؟ اگه خلیفه خدایی خب بگو بمیرم. تا اینجا پس یکی این وسط نافذ است. بعضی ها دیدن خب واقعا اینجوریه، یعنی شما ببینید چطوری نسبت به مثلا یه آدم، الان یه آدم بی حجاب بیاد وسط کوچه، خب دو تا آدم اهل مسجد و منبر، آن میلش که میخواد نگاه کند به نامحرم، نافذ است، میگه نه کنترل میکنه، خیلی راحت نگاه نمیکنه. بعضی هم جون میکنن نگاه نکنه، آخرش هم نگاه میکنه، یعنی نافذ نیست. چه اینجاشه که قبول داریم اینکه دیگه برای ما ملموسه که قاهی با اینکه اون میل وهمیه هست، نافذ از حکم شما برش، مرده است. اونم میگم مرده دیگه، یعنی این جون نداره، زور نداره، میگم موت، میمیره بیچاره، میره اون گوشه میشینه. البته مرده ایست که گاهی زنده میشه، مواظبش باشی. خب حالا یه خود بیام جلوتر، حالا پس اون آقا بی خود نمیگه، میگه تو هنوز یخت جلوتر نیمدی، اراده نافذ به نور اسم ممیت حضرت رب العالمین بگو موت، به لطف الهی تقاضا کنی، استغاثه کنی، میشه دیگه، میشه. همونطور که شد، همونطور که با 4 تا مسجد اومدن شد که به اون وهمیه بگون بمیر. خب یخته میام جلوتر انشاءالله، خودمون خودمون رو باید نیگر داریم که بیایم بالاتر. این دو. حالا اراده یک کسی اونقدر نافذه که به تمام همه مناسباتش که میخواد مستقل از خدا باشه میگه موت. ارادش نافذه که اراده خودش اینه که تمام حکم خدا حاکم باشه. حالا اراده‌ای که این اراده رو حذف کنه، اراده‌ای که اراده رو حذف کنه، یعنی یه وقت اراده وسط هست ولی اراده آن است که حکم خدا حاکم باشه، یه وقت فقط حق در صحنه است، دیگه این اراده هم رفته. یعنی اینقدر حکم خدا نافذ شده است که حتی این اراده اینم فانی میکنه. و اینجا سخت در این قسمت هست که ما دیگه زبونه امثال حافظ نمیفهم. ما هر که حافظ میخونه میگه آقا این حافظ جبریه سینا. حافظ نشون داده است مرحوم علامه طباطبایی و حضرت ما، خب اینا میفهمن حافظ مقامش بسیار بالاست نسبت به بقیه عرفا و معتقدن یک دستور، حضرت علامه طباطبایی حرفشون است، یک دستور العمل کامل اکمل است دیوان حافظ. ولی خود نمیدونین که خود اینه، یکی مثل علامه باید بفهمید احوالات سلوکی عارف گاهی خیلی سخت است فهمیدنش. به زبون خاص میگن که اونا که احساس کردن تازه میفهمن، کتاب یا درسی که نیست که. بر همینم گفت ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقی، قلب متقی محمدی صلوات الله علیه و آله. این کتاب ازش اومده است، هر بی سراپایی که نمیشه بفهمه، نمیتونه بفهمه. خب حالا قرآن کجا، حافظ کجا؟ قرآن که هرچی حافظ شده است که از همین قرآن شده است دیگه. خب حالا شما ببینید اونجا دیگه وقتی که میرسید به حافظ، ببینید نه دیگه در مرحله ای است که اراده‌ای وسط نگذاشته است، حق جاری است. حالا از اون بالاتر خب همه اینا چی هست؟ خود حافظ میگه که من غلام اونیم که قنبر غلامش هست به اصطلاح، حالا هست تو کتاب مطرح شده است. خب حالا رسیدیم به اینجا، اینی که روشن شد، پس انسان به اینجا یخت سخته با به یه جایی میرسد که دیگه اصلا اراده وسط نداره، تماما نفی شده است که فقط حق در صحنه باشه. حالا چنین انسانی عکس میشه، یعنی دیگه اینکه اراده شخصیش رفته است، حالا هر چه در صحنه اراده کنه در واقع که در صحنه است، حق در صحنه است، حق در صحنه. نمیفهمیم ما، یعنی فلسفی بحث کردن که کار ازش نمیاد، که کشفش مهمه، ولی لااقل آدم این جملات را بفهمه چقدر افق داره. دوباره عنایت فرمودید. حالا همینجا من یه آثار منفی اینم بگم، این که از ائمه میفرمان مواظب باشین به این مقامای ما نزدیک نشید هست. اگه کسی بخواد اراده خودش رو نفی کنه ولی تزکیه لازم نکرده باشه، دست به دامن معصومم نداده باشه، این از که حالا به جای این که تجلیات اسماء الهی بیاد، شیطان میاد. این که ببینید بعضی این صوفیا سرشون خیلی به خطر است، قصهش اینجاست. یعنی خطر یا یه کارای و حرفای ازشون صادر میشه که هیچ کافری نمیگه. اینا باید خیلی مواظب خودشون باشن. اوناشون که خب مواظبن، سر به سلامت بردن، ولی این هست، یه چیز سختی. حالا همینجا بگم ببینید این حالا خوب عنایت بفرمان چی شد. پس یه مرتبه ائمه در مقامیان که حق در لب و دهن و الفاظ و حرکات و سکناتشون ظاهر میشه، یعنی در واقع خودی ندارن، حق در صحنه است. ولی حقی که اینها در واقع وقتی اراده کنن، حق اراده کرده است و حالا حق صدای خودشو میشنوید، حق صدای خودشو میشنوید. مثل ماست که تو آینه که نگاه میکنی، اون چشمی که تو آینه را میبینی، اون چشم
داره ما رو میبینه، ما داریم اون چشما میبینیم. خب دقت کردید؟ اصلا هر بحثی تو عرفانا میگن یه همچی قاعده، دقت کردید چی شو؟ شما با این چشمتون دارین همه اونا میبینید، حالا تو اون چشمش اون داره شما رو میبینه و شما تو چشم اون خودتونم باز میبینید، چون چیزی دیگه در صحنه نیست، چیز دیگه در صحنه نیست. اینجاست که حالا همینقدر من بیش از این توانش رو ندارم بابش رو باز کنم که یه همچه احوالاتی است که انسان باید بفهمد یه همچی مقامی در هستی هست. بیشتر این است بحث ما، با خوب دقت کنید. حالا دوباره برگردیم به همون روایت که عرض کردم از امام باقری یا امام صادق است که انشاءالله تو ذهنه بمونه، که فرمودن که لنا حالاتون معلا، ما با خدا در گاهی شرایط احوالاتی را درش هستیم، هو فیها نحنو، اون در اون حالت مایی، و نحنو فیها هو، و ما در اون حالت اونی، یعنی اصلا دیگه نمیشه فهمید. دقت کردین؟ آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد او جو شود. بالاخره این کوزه است یا جویه؟ دیگه حرفا نیست. و معذالک هوه هوه، یعنی بپاید، ما در شرایط عادی خودمونی در ذل عبودیتیم، از همه بنده ترین، و هوه هوه او در عز عبوبیت و ما در چی؟ ذل عبودیت، و نحنو نحنو هوه هوه و نحنو نحنو. بعد اینجا مهم است، حضرت می فرمون الویل کل الویل لمن انکر فضلنا، وای برون که، و تمام وای برون، یعنی بدبخت حیوان است نتونست وارد مقامات معرفت الهی بشه. لمن انکر فضلنا، اگه این فضل منکر بشه چرا؟ یا امیرالمومنین وای بر او، لمن انکر فضلنا و خصوصیتنا و ما اعتن الله اعتان الله ربنا، وای بر اون که اون چه که پروردگار و ما به مدد است منکر بشه. چرا؟ و من انکر شیئا مما اعطانا الله فقط انکر قدرت الله و مشیته. این در واقع متوجه نیست، اینجا شده دقت کنید، که خدا یک همچی حقایقی را در این عالم محقق میکنه. میگه منکر شد از قدرت خدا را. خوب دقت کنید، موضوع فرق میکنه با منکر شده از یعنی چی؟ یعنی خدا را نمیشناسید که در نظام ربوبیش جلوات الهیه به جایی میرسید که بنده را خودش میکنه. ما و من جمله به پیش او نهی، ملک ملک اوست ملک او را نهی، چون به پیشش آیی. شعرش ادامه است، اگه با صدق بیاین پیشش خودش میده به شما، شیر و سید شیر هم آن شماست. خیلی دقت کنید، میگه که چون به پیشش آیی در راه سید، بیان بگو آقا ما نیستیم تو هستی. خب ائمه شیر، یعنی اینجا همه قدرت الهی، و سید شیر تمام آثار و عظمتهاش آن شماست. اینجور میشه. این حالا حیف نیست که بشر اونچنان در ظلمات قرار بگیره که اصلا این قاعده رو نشناسه، نفهمه. من بیشتر اونا که نمیفهمیدیم، ما بیشتر برای این قسمت دوم داریم بحث میکنیم. حضرت میفرمان الویل و کل الویل و کل الویل، وای برای کسی که نمیفهمد یه همچی حقایقی در این عالم هست. بعد میفرماد چرا وای بر اون؟ خب برای اینکه قدرت الهی و مشیت الهی را منکر شده است. یعنی چی؟ یعنی متوجه نیست حضرت رب العالمین تا اینجاها نافذ است و در صحنه است. خب حالا چی شد؟ ما شاید هم انشاءالله جلسه ها بعد بیشتر بحث بشه، اما برای ما این مهم است. خیلی هم تأکید میکنیم که بالاخره این خدای رب العالمین اگر بخواد انسانها را بپروراند، این پروراندنش تا کجاست؟ این که ما میگیم امیرالمومنین و ائمه سلام الله علیهم مقامن، این مقامشون تا کجاست؟ اهل سنت هم قبول دارن مقامن، میگن آدم ها خوبی هم. عالم هم، دانشمندهای بزرگی هم. تو همون جلساتی که مأمون تشکیل میداد با ائمه، ببینید اینا میگفتن آقا شما خانواده پیامبر دانشمندای بزرگ هستی. اینجوری که نیست که، اصلا یه فرهنگی را خدا میخواد باز کنه. عرض کردم حالا تو اون حاشیه‌ای بس، اگر ما ائمه جلومون نبود و وارد سلوک شدیم، قلب و خواستیم اراده خودمون را حذف کنیم، این کار را میکنن در سلوک دیگه. خوب دقت کنید، مثلا سلوک یعنی همین، مثلا کشنده، مثلا طرف اهل معناست دیگه، میره ازش میپرسی فلفل میگید، بعد شما عجب راست گفت، این چیکار که این اصلا دیگه اراده نمیکنه، این میاد قلبش در معرض دم الهیه قرار میده، هر چی میگیره میگه. اون وقت عموما هم نمیفهمن حتی که اینا راستس یا دروغ است. اینجاست که اگر کار کرده باشن که به نور معصوم این دم الهیه بیا راسته، که اولیای ما الحمدلله دیدین بعضی ها اینجوری هم. اگر نه یومی وای چه چیزای عجیب و غریبی میگه. وقت چون مقامی هم هست و تصرفاتی داره، مردم هم که دیگه خیلی زور میخواد که بفهم بقا اینجاش اشتباس، هر کی میخواه باشه، نتونسته کشفشو به اسمت وز کنه. غیر کشف معصوم چیز کشف معصوم نیست دیگه. عرض کردم آقای محمد تقی جعفری رحمت الله علیه فرمود من مولوی را نمیبخشم. شما ببینید آقای محمد تقی جعفری 15 جلد کتاب دستی کم در 15 سال وقت صرف کردن سر مثنوی، با این همه وقت و این همه زحمت، و هم میگن من نمیبخشمش. چرا؟ برای اینکه گاهی جملاتی گفته است که شأنش نبوده است، مثالایی زده است که شأنش نبوده، یعنی تازه حالا این با اراده خودش هم شاید بوده است. ولی بالاخره مثنوی مسلم یکی از همین نمونه هاست، این که میگم مثالاش با اراده خوده، که این اصلا دیگه کنترلی نداره، نمیشه حالا روش وقت بذاره، این فقط میاد، این کشنده ترمزی ببخشید چیز بهش میگه، شمس بهش میگه که باید دیگه کتاب نخونی، چون میدونی کتاب تمرکز است و اراده و تفکر، باید نخونه. وقتی دیگه یه چیز عجیبی است هم تو میاد، یعنی یه مثنوی 33 سال همینطور میاد، تو خواب، تو نماز، تو ببخشید توی حمام، نمیدونم هر جا هست، این حسام الدین چلپی هم بیچاره دنبالش همطور داره مینویسه. یعنی اینجوری بگم مثلا عقد محمد تو همومم بوده، اساسش ولش نمی‌کرد از که این شعرا هم تو میمده، این هم پشت همون داشته مینویسه. البته اونجاش که ملکاتش بوده است بحثش شده است، همه همینطورن که تو ملکاتشون، ملکاتشون حاکم است، ولی اونجا که میدن دست هم تو میاد. وقت اینجا مثلا مرحوم محمد تقی جعفری میگن این مثالا رو که میتونسته کنترل کنه، مثالای زشت نتایج فوق العاده داره دا، ولی آقا میگن آخه این نتایج به این بزرگی، ای قهرمان مثال، آخه چی از این مثالا زشت زدی و این همه خوبی را در حجاب این زشتی مثال از بین بردی؟ اون زمان معمول بوده همیشه اینا رو بدن، اما آخر شأن روحانی جلیل القدری مثل مولوی که این همه هیبت و عظمت حوزوی داشته است که بیش از اینا بود. من نمیدونم، من میخوام عرض کنم نمونه رو ببینید، هم این مثال زدم، یعنی اولین راه سلوک اینه که دیگه باید اراده برید، و حالا اراده که برید میخوام سنخ این علم این مشیه بگم، خب هم تو میاد، حالا که میاد حالا یه غلط میاد. جاز که میگن که اولا ما در روش همون عقلانه عمل کنیم، یعنی استدلالمون رو محکم کنیم تا وقتی که میاد از گذر عقل بگذره، در ثانی شاهد معصوم داشته باشیم و دائما اظهارات قلبیه که همطور میاد در منظر شاهد معصوم ارائه بدیم، به کشف معصوم بزنیم، میگه شما استدلالتون رو، بدیهیاتتون رو که اصل است در قلب شما، حرفاتون رو به بدیهی نمیزنید، مثلا شما میدونید که جزء هر چیز از کلش کوچکتره، خب حالا هر چی فکر کنی آخرش باید با این بخونه یا نمیخونه، نخونه. یکی میگه آقا ما یه مسجد داریم که محراب 6 برابر خودشه، میگه محرابش کجاش هست؟ میگه نمیشه که این با عقل، یعنی این ادعا را چطوری رد میکنیم؟ با یه اصلی که داریم که چون جزء هر چیز از کلش کوچکتر است، پس اینم باید با اون بخونه، که میگن اول کشف معصوم همینطور است، کشفی که ما داریم با کشف معصوم میسنجیم حل میشه. تو اینجا چون فرصت خوبی بود من این مثال زدم، شاید خود روایت حامل این نبود، من نمیدونستم کجا اینو عرض کنم که دوستانی که تو این کارا وارد میشن اولا کاری خوبی آخرش باید بده قلب و دست خدا تا اون بریزه، تا کی هی ما خود وسط باشیم، من میکنم من میخوام نماز بخونم، من نماز شب میخونم، این حرفا نیست دیگه. طرف به جای میرسه که دیگه اصلا دست خدا، دست خدا در کردم حارس محاسبی پیر مرد دیگه داره بنده خدا در حد رحلت، گفتن اصلا مثل که گوش افتاد از اون گوش، آنی که سر از اون شد راست میشد نمازش میخون دوباره مثل گوش میفتن. این دیگه تصرفات غیبی است و اینا یه عمر دادن دست خدا و حالا خدا تصرف میکنه. حرف از این مقوله است، خدا به حق خودش توفیق فهم مقامات اولیاء معصومش را به ما عنایت بفرماید، ما را تابع محض اون حقایق ذوات مقدسه اهل عصمت و طهارت بگردان. این ماه را بهترین بستر برای هرچه بیشتر نزدیک شدن به خودش بگردان. صلی الله علی محمد و آله.